بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى الأئمة الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين اللهم أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. گفتگومون در مورد آیات العقاید بود. عرض شد ملاک آیات العقاید آیاتی هستند که ربط ملکی و ملکوتی رو بیان میکنن. انسان با این عالم و اون عالم دوتا با هم چه ارتباطی داره، اینا آیات العقایدی هن. پس هر جایی که یک طرفش مربوط به ملکوته و توضیحاتی در مورد اون و کیفیت حرکت در این دنیا برای اتصال ملکوت، اینها آیات عقایدی هن. آیات عقایدی هست و نیست ها رو بیان می کنن، چیستی ها رو بیان می کنن. آیات الاحکام، آیات فقهی، اینها مربوط به باید و نباید ها هستند، مربوط به خوب و بد ها هستند. توی آیات العقاید ورود کردیم به بحث های خطاب های مستقیم خداوند به مردم که آیات یا ایها الناس بود، بعد آیات یا ایها الانسان رو گفتگو کردیم، بعدم آیات یا بنی آدم. چهار تا آیه یا بنی آدم بود، دو تاشو با هم صحبت کردیم، دو تای دیگرش باقی است. توی بررسی این آیات اون چیزی که باید پیگیری بکنیم همین استش که چه دیدی این آیات به ما میده. آیات عقایدی کارش اینه که به ما دید میده. چه دیدی به ما میده و چه تنظیمی در فکر ما ایجاد میکنه. جزو موارد تطهیر، این عبارت رو دقت کنید، جزو موارد تطهیر، تطهیرهای معرفتیه. یعنی همونطوری که انسان از بدن خودش یک آلودگی رو رفع میکنه، همینطور ارتقاء معرفتی تطهیرهای ذهنی و قلبی هن. همونطور که توی قلب یا مثلا سوء ظنی کسی داره، تکبری داره، تلاش میکنه این رو تطهیر کنه با تواضع، با خوشبینی، این همین درک ها نسبت به این هستی که چه خبره تو این عالم، جهل را از انسان تطهیر می کند. آلودگی ها چیزاییه که ضرر ایجاد می کنه برای آدم، نقص ایجاد می کنه، مانع برای حرکت ایجاد می کنه، ولی معرفت ها انسان را حرکت می ده، لذا حکم تطهیری دارن. کل قرآن اینطوره، بالخصوص آیات العقایدیش تطهیرهای معرفتی هن. این سه مورد آخر هر سه تا تو سوره اعراف بود. چون پشت سر هم هستن، این آیات مربوط سوره اعراف رو با هم دیگه یه مروری میکنیم. از آیه 11 شروع میشه توضیحات راجع به خلقت انسان و جریان هبوط حضرت آدم و نحوه ارتباط شیطان با اونها. اینا به طور پررنگ از مواردی است که بعد از سوره بقره که بیان شده اینا هم ذکر شدن. وقتی که به اینجا منتهی میشه آیه 25 که اهبتوا بعضكم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع الهین، یعنی به زمین برید در حالی که با همدیگه دشمنی خواهید کرد. این دشمنی ها مربوط به اختلافاته. چرا؟ چون تو این عالم کثرت، عالم محدودیت هاست. وقتی که محدوده، نیازها نسبت به افراد متفاوته. همه میخواهند یک امکاناتی رو به دست بیارن، همه چی دست همه نیست، با هم اختلاف میکنن. یه سری نیازهای کاذب هم افراد دارن، نیازهای کاذبشون رو میخوان اعمال کنن، اختلاف میشه. قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون، در همین دنیا زندگی میکنید، همین جا میمیرید و از همین خاک هم دوباره به سمت ملکوت بر میگردید. تا اینجا صحبت مربوط به انتهای آیات حضرت آدمه. از اینجا این خطاب شروع شد که این آیه رو بررسی کردیم. یا بنی آدم، حالا بعد از این که خداوند راجع به حضرت آدم و وسوسه های شیطان و غیر اینا رو فرمود، حالا خطاب میکند. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون. جلسات گذشته این آیه رو مرور کردیم که ای بنی آدم، ای آدمی زاد، این تعبیرها فقط اگر همین تعبیر رو آدم روش دقت کنه، همه توی این آیات فقط همه، یه آدمی زاد، یه نفر بزرگی ما رو نگاه کنه، به ما هیچی هم نگه، فقط بگه آی آدمی زاد، چه درکی پیدا میکنه؟ چه حسی به ما دست میده؟ یه وقتی میگه آی مردم، ای انسان، ای مرد، ای شخص خوب، یه وقتی میگه آی آدمی زاد. اینا همش برمیگرده به چی؟ به تذکر و جریان حضرت آدم که اونجا دنبال کمالی میگشت، اون کمال رو با سختی حاضر شد به دست بیاره، لذا هبوط کرد. اون کمالی که میخواست با سختی به دست بیاره متوجه این جهت که شیطان دنبال وسوسش هست نبود، تو این عالم اومد، شیطان هم همراهش اومد برای اینکه نذاره این به اون کماله برسه. پس همه اینا رو حواست باشه، از شیطان لکم عدو مبین. این کلمه عدو مبین یعنی یه دشمن علنیه، دشمن علنی، دشمن درجه یک قسم خورده خونی علنی. اگر همه کار رو باید انجام بدی، حواس اولت باید به این باشه. خب حالا چی؟ انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، براتون لباس فرستادیم که اون چیزهایی رو که حیا دارید نسبت به اونها، اونا رو بپوشونه و زینت باشه. و لباس و تقوا ذلک خیر، از همین جا وصل میکند امر لباس را، رابطه ملکی و ملکوتی، امر لباس را وصل میکند به لباس روح، لباس تقوا. و این نشون میده هر چیزی که تو این عالم جلوی نواقص ما رو میگیره، اونا حکم لباسی داره. تقوا چی بود؟ تقوا کنترل و مدیریت احساس بود، کنترل هیجانات بود. وقتی لباس و تقوا ذلک خیره، یعنی مدیریت احساس طبق رضای خدا، باعث میشه که انسان نواقصش پوشیده بشه. عین این در مورد عقل، لباس عقل، لباس حیا، لباس ایمان، لباس توحید، همه اینها توجه به اینها باعث میشه انسان اون نواقصش به سمت کمال حرکت کنه و نواقصش پوشیده بشه. ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون. این لباس تقوا هم از نشانه‌های آشکار خدایی است. نشانه خدا به چی گفته میشه؟ به اون چیزی که ذهن و فکر انسان رو به سمت خدا حرکت میده. نشانه است، یعنی داره اون صاحب نشانه رو به ما راه نمایی میکنه. تقوا، مدیریت احساس طبق رضای خدا، از نشانه های آشکاره، یعنی خیلی سریع انسان رو به مقصود میرسونه. این کنترل هیجانات طبق رضای خدا سر اصلی حرکت انسانه. لعلهم یذکرون، این کار انجام شد تا زمینه توجه ویژه انسان ها به خداوند فراهم بشه. گفته نشده لعلهم یتذکرون، گفته شده لعلهم یذکرون. این همون یتذکرون بوده، طبق قواعد ادبیات عرب اون تاج تبدیل شده به زا و ادغام شده. میشد یا تذکرون گفته بشه، ولی از ذکرون گفته شده. چرا؟ چون میخواد مبالغه رو بفهمونه، تأکید رو بفهمونه، لذا تو ترجمهش کلمه ویژه گذاشته میشه، توجه های ویژه فعال کنن. کسانی که تلاش میکنن اون لباس تقوایی رو در خودشون فعال کنن، هیجاناتشون رو مدیریت کنن، اینها توجه های ویژه به خداوند در درونشون ایجاد میشه. آیه بعد، یا بنی آدم بعدی. در کل قرآن 4 تا یا بنی آدم هست، 3 تاش همینطوری دنبال هم اومده. یا بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما. آی آدمی زاد، اینم گفتگو کردیم قبلا، توضیح تفصیلی نمیگم. لا یفتننکم الشیطان، شیطان جذابیت ها برای شما فراهم نکنه. افتنان به معنای گرفتار جذابیت ها شدن، اون چیزی که آدم رو گیر میندازه و حضرت آدم را هم در اون بهشت برزخی گیر انداخت، همین جذابیت بود. اون درختی که نهی شد درختی بود که جذابیت داشت، کمال درش نهفته بود. حضرت آدم می دیدین یه چیزی داره که جاهای دیگه بهش این یافت نمیشه، ولی رفت دنبالش. این جذابیت ها شما رو گول نزنه. توی آیه شریفه می فرماید که لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولأمتون مؤمنتون خیرون من مشرکتن ولو اعجبت کن. یعنی دنبال زنان غیر مؤمن، غیر متدین، غیر مسلمان، زنان بت‌پرست، دنبال اینا نرید. این اون زمان بت‌پرستی ها بود، البته الان هم کم نیست. برخی از افراد که این کشورهای آسیایی که مسافرت کنن، هندوستان، چین، کره جنوبی، اینا سفرها کم هم نیست، تعداد جمعیتشون هم زیاده، لذا مظنه این آیات همیشه فراهم، خود خاص بت پرستی هم. دنبال زنان بت پرست نرید. یک کنیز، یه خادم ساده مؤمن، خیرون من مشرکتن، بهتر از یه زن جذاب غیر مسلمانه. ولو اعجبت کم، این جذابیت است. چشم عموم افراد، عقلشون به چشمشونه، جذابیت ها انسان رو میکشه تو هر زمینه ای. میریم سراغ درس، میبینید که یک استادی هست، این جذابیت علمی داره، اما میبینیم که خصوصیات اخلاقی درستی نداره. آدم خب چیکار کنه؟ بره سراغ اون. همین آیه لاتن که المشرکات به روح معناییش داره چی میگه؟ داره این رو میگه که دنبال این آدم نرو. اولائک یدعون الی النار، اینها انسان رو به گمراهی میکشن. گمراهی فقط گمراهی مربوط به غیر ایمانی نیست، یعنی هر چیزی که انسان رو از خدا دور میکنه اون میشه گمراهی. وقتی من پای صحبت استادی بشینم 4 تا کلمم یاد میگیرم، ولی اثر روحی بد میذاره. گاهی وقتا میشد افرادی میومدن یه مسئله ای رو سوال میکردن و 2-3 کلمه حرف میزدن، من بهشون میگفتم شما پای درس فلان کس میرین؟ میگفت بله. شما از کجا میدونی؟ گفتم از طرز حرف زدنتون. اون استاده استادی بود که غیر از خودش کسی رو قبول نداشت، همیشه هم سر درس ها به بقیه نقد میکرد. این شاگردم که اومده بود، لحن گفتارش که حالت طلبکارانه بود تو فضای علمی، همون فضا. اون استاد بسیار فاضلی هم هست، خب من چیکار کنم؟ برم اونجا فضل اینجا به دست بیارم، از این طرف این تکبر و نخوت و کم دیدن دیگران اینا در وجودم جاری بشه، میارزه یا نمیارزه؟ حالا غیر از این، همکاری یک شغلی به آدم پیشنهاد میکنن، اون شغلی که به آدم پیشنهاد میکنن خیلی هم پول توشه، اما جاییه که با آدمای من سر و کار خواهم داشت که اینا آدمای مشرکینن، نه بت پرست ظاهری، بلکه تمایلات خودشون اولویت یک داره. شرک چی شد؟ توجه های موازی، یعنی چیزی به نام خدا هم هست اما چیز دیگه هم هست که تمام وجود من و توجه من رو جلب کرده، من میرم دنبال اون. اگر کسانی اینطوری باشن، من برم با اینا کار معامله کنم گرچه پول خوبی توش داره، کسانی که میبینم اگه با اینا سر و کار داشته باشم روحیه‌مو عوض میکنن. یعنی این شاخصش اینه ها، روحیه ی آدم رو عوض کنن. یا نه بیام برم با کسانی که خیلی پولی هم توش نداره ولی آدم مؤمن متدینی هن، دو کلمه آدم وقتی اینا رو میبینه یاد خدا میفته. یکی از بزرگان حتی تو بحثا و فضاهای عرفانی میگفت من میرفتم پای درس استادی، پای درس او که قرار میگرفتم خیلی مطالب عمیق عرفانی با دقتها و ظرافتش بیان میشد. بعد رفتم پای درس یه استاد دیگه ای، دیدم خیلی ساده داره مطالبی رو بیان میکنه، به خوشم نیومد. ولی بعدن متوجه شدم که چقدر فرق باطنی بین این دوتا هست، چقدر فرق باطنی بین این دوتا هست. یه جای جذابیت ظاهری داره، باطن هم داره، ولی یه جای دیگه هست خیلی جذابیت ظاهری نداره ولی قلبه یظهر و کما یظهر المصباح به تعبیر امیرالمومنین، یعنی قلب این فرد قلبی است که مثل چراغ می درخشه. اینا راجبه همه چیز هست، دوست و رفیق و کار و درس و همه ما، از بالا تا پایین. لا یفتننکم الشیطان، جذابیت ها شما رو نگیره. خب پس چی؟ دنبال چی باید باشیم؟ اون جذابیت اصلی اون جاییه که حضور خدا، حس حضور خدا در قلب و دل فعال بیشه، اون اصله، اون جذابیت اصلی. هر مقداری به این نزدیک بود اونجا درست حرکت میشه، هر مقداری دور بود از اونجا گرچه جذابیت های دیگه داشته باشه انسان رو دور میکنه. مبادا این جذابیت ها شما رو گرفتار کنه، کما اخرج ابویکم من الجنه، همونطوری که پدر و مادر شما را از بهشت خارج کرد. ینز و انهما لباسهما، اونها متوجه نواقصشون شدن، لباس را از اونها گرفت، یعنی ناخودآگاه متوجه شدن که اینا یه سری نواقصی دارن، این نواقص رو باید کامل کنن. لیوریهما سوآتهما، وقتی این لباس ها افتاد که اینا رو توضیح عرض کردم، بچه کوچیک میبینید که اصلا متوجه نیست، حالا برهنه باشه یا غیر برهنه تو مجلس هم میدوه میره میاد، متوجه هم نیست. یه ذره که ادراکش بالاتر میاد یه دفعه متوجه میشه که یه سری چیزایی هست که حیا درش هست، باید بپوشونه. این ادراک در حضرت آدم و ماها تا وقتی این بچگی رو داریم فعال نیست. وقتی که میایم در این دنیا قرار میگیریم، بعد از مدت این ادراک فعال میشه که ما یه سری نواقصی داریم و یه سری مواردی داریم که نسبت به اونها حیا درمون فعاله. ببینید چیزایی که چرا نسبت به اینا حیا در آدم فعاله، جایی که منبع و منشأ آلودگی هاست، یک سری احساسات و روحیات شخصی فرد و بیرون میریزه. خب اینا نیاز به پوشوندن داره. تا وقتی آدم متوجه اینا نیست که دیگران چه حس و حالی دارن، رها میکنه. ولی وقتی متوجه میشه که این حس و حال مال کجاست، چجوریه، خودشو میپوشونه. از اینجا دنباله آیه انهو یراکم هوا و قبیلهو من حیث لا ترونهم. حواستون جمع باشه که شیطان و قبیلهو، یعنی کسانی که اعوان و انصار شیطان هستن، همراهان شیطان هستن، شیطان ابلیسه که رأس شیاطینه، ابلیس جنس شیطانه، شیطانهای متعدد هم داریم، مثل آدمهای متنوع، اجنه متنوع، حیوانات متنوع. رئیس شیاطین اسمش ابلیسه، بقیه هم زیر دستشن و لشگریان داره، همونطور که ملائکه لشگریان دارن، ملکه اسمش جبرائیل است، میکائیل است، اسرافیل است، عزرائیل است و لشگریان دارن. ابلیس هم همینطور. اونها شما رو میبینن، من حیث لا ترونهم، شما اونها رو نمیبینید. این چی به آدم میگه؟ میگه دشمنی داری که دست برتر نسبت به تو داره، اون تو رو ادراک میکنه، تو اونو ادراک نمی کنی. اونو نمی بینین، یعنی ادراک از حضورش ندارین. این ادراک از حضور اگر فعال بشه میشه دیدن، یعنی شما اونو می بینین. یه سری نفوسی ممکنه در اثر تزکیه و طهارت اون تمثل شیطان رو هم ببینن که اینا هستن. توی رساله لب اللباب مرحوم علامه می فرمند که یک عالم بزرگواری پیر شده بود، یه بار دید که بالای بلندیه، شیطان همون بالای بلندیه. بعد به شیطان برمیگرده اون عالم بزرگوار، میگه که ببین من دیگه سنم گذشته، دیگه پام لبه گوره، دست از سر من بردار. شیطانم برمیگرده میگه که ببین پایین دره رو نگاه کن، دره عمیق، یه لحظه غفلت کنی میندازمت پایین دره، از هیچ چیز نمیگذرم، حواست جمع کن. انهو یراکم هوا و قبیله، اونها احساسات شما رو درک میکنن، خواطر شما رو درک میکنن. من حیث لا ترونهم، شما حس حضور اونها رو ندارین. از کجا باید بفهمیم؟ هر جایی که یه کاری متناسب با میل خودمونه، دوست دارم، دلم میخواد، خوشم میاد، جذابیت هست، لذت توش هست، اونجاها مزنه کلاهبرداری شیطان. اونجاها باید حواسمون جمع باشه که این حس خواستنه از کجا داره میاد. این غذا رو میخوام بخورم، این لباس میخوام بپوشم، این حرفو بزنم، این رفتار رو داشته باشم، این چیزو بفروشم، اونو بخرم، اینا از کجا داره این فکر میاد؟ آیا خدا میپسنده یا خودم دوست دارم ولی خدا اینو نمیپسنده، یا نمیدونم چه جوریه؟ این جور جاها آدم احتیاط هم باید بکنه. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. از اون طرف خداوند میفرماید این الان دسته برتر داره، اینطور نیستش که ما رو مسلط کرده باشیم بر شما که شما هیچ راه فراری از شیطان نداشته باشین، اینطوری نیست. شیطان رو خداوند صاحب اختیار کسانی قرار داده که حضور خدا را باور نمی کنن. جعلنا الشیاطین اولیاء، یعنی صاحب اختیار، افسار اونها به دست، للذین لا یؤمنون، کسانی که ایمان ندارن. ایمان عرض شد چی بود؟ باور. باور به چی؟ باور به حضور خداوند. اصل ایمان اینه، باور به حضور خداوند. کسانی که چنین حسی رو دنبال نمی کنن، شیطان سوار میشه، میبره دیگه. این بردنش هم به چیه؟ به اینه که هر جای دلم میخواد همون کار انجام میدم، اون شیطان درونی داره ما رو مدیریت میکنه. بعد این رو آیات ادامه پیدا میکنه، اضافه اضافه علو فاحشتن قالو وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها. این افراد وقتی که کارهای زشت انجام میدن، این فاحش و فاحشه به معنای صرفا این زنان بدکار و غیره نیست. یعنی هر کار زشتی، هر کاری که در عقل انسانی، در فطرت انسانی نسبت بهش نفرت ایجاد میشه. از شراب خوردن زشته، از فحش دادن زشته، از غیبت کردن زشته، آبروی دیگری ریختن، اینا همش جز به همین موارد زشتی ها و پلیدی هاست. اضافه علو فاحشتن قالو وجدنا علیها آباءنا، میگیم چرا این کارو میکنین؟ میگن ما عادتمونه، ما همیشه این کارو میکنیم. اینجا همه پشت سر هم حرف میزنن، اینجا همه زیرا به هم میزنن، اینجا همه با هم دیگه ارتباط دارن، اینجا اینجور معاملات رو همه انجام میدن. این عبارت ها، این قالو وجدنا آباءنا بر این کار است، یعنی این حالت فراگیره. والله امرنا بها، اصلا این که هیچی، توجیه دینی هم میکنن، میگن اصلا این کار درسته، خدا هم همینو میخواد، دین هم همینو میگه. طرف میگفت من اگه کلاه دیگری رو بر ندارم کلامو بر میدارن. گفته شده تو روایات داریم که وقتی در آخر الزمان قرار گرفتی، گرگه ها میان تو رو میخورن، حواست جمع باشه. از این روایت میخواد استفاده کنه که پس اینم باید گرگ باشه. والله امرنا بها، خدا گفته که شما برید ازدواج کنید، حالا من ازدواج متعارف دستم نمیاد یا نیاز بیشتر دارم میرم خب ارتباط برقرار میکنم. زن و بچه نیاز به رزق و روزی دارم، بالاخره باید یه معامله انجام بشه، چه کم مونده بالاخره برم پول نزول بگیرم. الان ماشینم رو بفروشم، یک کسی همین چند روز پیش توی صف نون میگفت ماشینم رو به خاطر چک رفتم فروختم، بعد اگه میرفتم پول نزول میگرفتم کمتر ضرر میکردم. یعنی خیلی راحت از این چیزا داره صحبت میشه. قل ان الله لا یأمر بالفحشاء، پیغمبر به اینا بگو اینا همه خیالات خودتونه. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، چیزی رو که اصلا دانششو ندارید، فهمشو ندارید، شعورشو ندارید، دارید به خدا نسبت میدید. تمام چیزایی که زشتی و پلیدیه همش نقص بیچارگی هاست. تو موقعیت های بدبختی این چیزا اتفاق میفته دیگه. زشتی هایی که هر کسی بفهمه، هر کسی بگه داری چی کار داری میکنی، آقا داری چی کار میکنی، چرا پول نزول داری میگیری، داری چی کار میکنی، خانوادت رو داری از بین میبری، داری چه کار میکنی، تمام آبروی خودت رو ضایع کردی، چرا این کار رو میکنی، دیگران داری ضایع میکنی، همه اینو میفهمن. تو این موقعیت های بیچارگی آدم های این چنینی و خدا که کمال مطلق است بیاد بگه شما این کارها رو انجام بده. همه کاری رفع هر نیازی توی دین خدا قرار داده برای رفع هر نیازی، کار متناسبش رو خدا قرار داده. چه کار کرده؟ قاعده گذاشته، فقط شرط و شروط، قاعده قانون. نیاز به غذا داری؟ غذا بخورین الان توی قسمت بعده، یا بنی آدم این رو داریم، کلو و اشربو و لا تصرفو و امثال اینها. نیاز به غذا داری استفاده کن، اما با این قید. نیاز به همسر داری بهره برداری کن، اما با این قید. فرق نکاح با روابط نامشروع فرقش چیه؟ تو یه تعهده، دو طرف به هم تعهد میدن، میگن ما همسریم، با این شرایط فرزنددار شدیم، فرزندمون مال ماست، باید بزرگش کنیم، نسبت به حق و حقوق مالیمون اینطوری با هم دیگه قرار داریم، نسبت به هم دیگه بایستی که اگر ارتباط دیگه میخوایم برقرار کنیم یه فاصله داشته باشه، عده نگهداری، تمام هر چیزی تو این عالم با حساب کتابش میشه درست، همون چیز بدون حساب کتابش میشه غلط. آدم مؤمن اهل حساب و کتابه. توی ربا با معاملات همینو تو آیات داریم دیگه. قال و انما البيع مثل الربا، وقتی حکم حرمت ربا اومد گفتن خب چه فرق میکنه من پولمو بدم سودشو بگیرم یا با این پول برم کار کنم سودشو بگیرم؟ در هر دو صورت پول داره سود میکنه، چه فرقی میکنه مگه؟ یه هم چیزی رو میگفتن. فرقش کجاست؟ تو همه قاعده قانونش. شما وقتی پول میدی سودشو میخوای بگیری، به چه دلیل صاحب این سود میشی در حالی که طرف مقابل سود نکرده، پولو گرفته برده داده به قرض و قولش، سود نکرده؟ نگه این پولو از من گرفت رفت تجارت کرد. اونی که پول از من بگیره بخواد بره تجارت کنه، در حقیقت داره یه کار مضاربه‌ای انجام میده. من میگم تو این پولو میخوای کار کنی، این پول منه، اینقدرش من شریک، اینقدرم تو شریک، کار میکنی سود به دست میاری، از سودش تقسیم میکنی به من میدی، سودی که از کار به دست میاد. ولی توی ربا چیه؟ هیچ کاری صورت نمیگیره، طرف پولو میگیره میره قرض و قولشو ادا میکنه. هر چیزی با حساب کتابش میشه درست، بدون حساب کتابش میشه غلط. قل امر ربی بالقسط و اقیم و وجوهکم عند کل مسجد. بگو خدا علاوه بر این که به زشتی ها هیچ وقت جواز نداده، بلکه امر ربی بالقسط، بلکه اون چیزی که خدا بهش امر میکنه و سفارش میکنه این است که هیچ وقت از عدالت دور نشید و هیچ وقت تبعیض جاری نکنید در ادای حقوق. اینجا میشد گفته بشه امر ربی بالعدل. عدل از کلمات زیاد در ادبیات قرآنی به کار میره، اما گفته شده امر ربی بالقسط. فرق قسط با عدل در همین قسمته. توی قسط یعنی این که شما تبعیض روا نداری، توی عدل دادن حقوق از جهت مثبتش داره نگاه میکنه، توی تبعیض از اون طرف منفی و نفیش نگاه میکنه که این کار انجام ندید. حق هر چیزی را، حق هر کسی را به او بدهید، عدل، تبعیض روا نکنید، قسط. دانستن ارزش هر کاری و هر چیزی این قسطیه، یعنی کلمه قسط برش جاری میشه. نزع الموازین بالقسط، یعنی ارزش هر چیزی در اون عالم مشخص میشه. لذا یه تعبیر خیلی شفافتر از قسطی میشه امر ربی بالقسط، یعنی ارزش هر چیزی را پرداخت کن، ارزش هر کاری را بدانید. یه نفر یه کار کوچیک انجام داد، انسان باید ارزش اون کار رو بدونه. ارزش اون کار با چیه؟ بگه شما می توانستی این کار انجام ندی، همین کار کوچیک رو که به من انجام دادی من از شما تشکر میکنم. تشکر کردن ارزش کار رو دونستنه. توی خونه همسر، فرزند کاری انجام میدن، ارزش کارشون رو بدونیم. همسر چه مرد چه زن فرق نمی کنه، دو طرفه. فرزندان ارزش زحمات پدر و مادر رو باید بدونیم. امر ربی بالقسط. اگر گاهی وقتا برخی جملات و علما مفسرین میگن، میفرمایند اگر از کل قرآن نبود الا همین یه آیه لکفا، کافی بود. این امر ربی بالقسط یکی از اون موارده. اگه فقط این روحیه رو در خودمون فعال کنیم، ارزش هر کاری را بدانیم، نه کمتر نه بیشتر. چیزی کاری کسی انجام داده، من بخوام تملق بگم، بخوام طوری با او رفتار کنم که بعدنم به من مثلا توجهی داشته باشه، در حالی که کارش اینقدر ارزش نداره. دادن پول بیشتر در جاهایی که نباید انسان پرداخت بکنه، دادن پول کمتر جایی که حق طرف هست و پرداخت نمیشه، اینا همش اشتباه. لازمه این کارام آموزش دیدنه، علم ارزش گذاری، علم ارزش گذاری. مثلا دانش منطق دانش ارزش گذاری افکاره که چه فکری صحیحه چه فکری غلطه. توی علوم تجربی ابزارهای استقرایی آزمایش کردنها ابزارهای ارزش گذاریه نسبت به اینکه چه کاری با واقعیت منطبق میتونه باشه توی این عالم دنیا، چه کاری نزدیک به واقعیت، چه کاری دورتر از واقعیت. اون ارزش گذاری اصلی کجاست؟ اینه که من بدانم نزد خداوند چه چیزهای ارزش تلقی میشود. اینا رو هم اگه نمیدونم دین حنیفی باشم. دین حنیفی یعنی چه؟ یعنی وجدان محور. وجدانن این کار اینقدر ارزش داره یا ارزش نداره. یه بار شاید اینجا عرض کردم، یه تعمیرکاری ماشین پیشش برده بودن، بعد از چندین جای مختلف گفته بودن کار اون فلان کسه، برده بودن اونجا، اون یه نگاهی کرده بود گفته بود ببین رفع عیب این ماشین فقط 2 ثانیه است، من فقط یه جایی رو باید فشار بدم، ولی 200,000 تومان برای همین کار میکنم. بعدن نگی شما فقط یه دست زدی 200,000 تومان برای چی میخوای از من بگیری، اگه میخوای من انجام بدم. کسی که ارزش کارها را میداند ارزش این آدم را به 2 ثانیهش نمیدونه. این 20 سال کار خاص کرده، خلاقیت تو این کار به خرج داده که دیگران اینا تونستن درست کنن، این میتونه. این هم میگفت اگر این کار رو نمیخوای برو بوده کسی دیگه، اگه تونست درست کنه درست کن. یه چیزایی که گهگاه گفته میشه، مثلا مطب پزشک میری 5 دقیقه ما رو معاینه کرده اینقدر پول گرفته، این پول زمانشه که نمیگیره که. انسان انصاف باید داشته باشه، ارزش هر کاری رو بداند ارزش کار چیه. گوهری قدر گوهر میداند. امر ربی بالقسط، اینو باید جلو چشمون بزنیم با همین عبارت، این که خداوند گفته از ارزش امور و کارها رو بدانید و ادا کنید، همیشه بهش نگاه کنیم. و اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، یعنی همیشه هر جایی که مظنه عبادت داره اونجا با تمام وجود در مقابل خداوند پرستش را جاری کنید. جزء چیزایی که در ضمن این آیه گفتن اینه که اینطوری نباشه اگر وقت نماز رسید بگید من حتما باید برم مسجدی که همیشه میرفتم. همه مسجدها مسجدن، وقت نماز رسید اون مسجد برید، برید هر مسجدی بود نماز بخونید، تو همه مسجدها نماز بخونید. و البته اگر انسان بخواهد یه جایی مرتب بره، باید بره جایی رو پیدا کنه که اونجا فضای پرستشش بهتر از جای دیگه است. در و دیوارش، اون امام جماعتش، کسانی که میان اونجا، صوت قرآنی که اونجا هست، مطالبی که گفته میشه، وقتی انسان اونجا قرار میگیره احساس کنه که این مسجد با مسجدهای دیگه فرقی داره. اینا مهمه. جایی که انسان همیشه میخواد بره حتما باید اینا رو درش لحاظ بکنه. اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، اقیم و وجوهکم یعنی با تمام وجود این پرستش رو انجام بدید، هر جایی که مظنه پرستش داره. صرفا هم مال مسجد متعارف نیست، هر جایی که در اونجا فضای پرستش خدا فعال. حرم ها این چنینن، امامزاده ها این چنینن، حسینی ها این چنینن، مسجد هم جای خاص خودش رو داره. ودعوه و مخلصین له الدین، خدا را از عمق وجود به طور ویژه فقط با توجه به او و با احساس حضور او بخوانید. مخلصین له الدین، دین راه و روشه، راه و روش ظاهری مربوط میشه به همین احکام و غیره و اینها، مخلصین الله الدین یعنی اون ارتباط درونی که با خدا دارید درش اخلاص فعال باشه. اخلاص در مقابل شرک بود، شرک توجه های موازی بود، اخلاص میشه چی؟ توجه متمرکز بر روی خداوند. نفی خواطر جزء این ودعوه و مخلصین الله الدینیه. سر نماز میستیم افکارمون این ور اونور میره، همه مبتلان، کم و زیاد داره. میفرمودن مهم اینه که عمدن اگه فکری به ذهنت آمد اونو کنار بذاری. یک، عمدن فکری به ذهنت نیاد. دوم، اگه فکری به ذهنت اومد عمدن ادامه ندی. متوجهی تو نمازی گفت بگی راجب اینم حالا یه فکری بکنیم، یا اگر فکری به ذهنت آمد بگی حالا اینو دنبالش رو ادامه بدیم. تا یک خاطری در ذهن آمد در نماز باید دنبالش رو قطع کرد، دوباره حواس رو برگردوند. ودعوه و مخلصین الله الدین این اختصاص رو فقط به ذهن نداره، تو فضای قلبی هم همینطوره. تمایلات قلبی در انسان به انواع اقسام امور تعلق میگیره، محبتهاش به امور مختلف تعلق میگیره. این مخلصین الله الدین یعنی تمام مجاری وجودی را متمرکز بر روی عشق و محبت خدا بکنه. مرحوم علامه فرمودن اگر تمام قوای عالم جمع شود و بخواهد ذره ای انسان را حرکت بدهد به سمت خدا نمیتواند، فقط عشق و محبت خداست که انسان را حرکت میدهد. لذا باید روی الذین آمنوا اشد حبا لله دائم کار بکنیم، هی محبت خدا را به قلب خودمون مرور بدیم. نگیم اگر من ندارم، در شرایطی قرار گرفتم که اصلا این حرفا نیست پس ولش کن. این نیته اگه سر رشته را نگه داری نگه دارد، این نیته رو انسان در وجودش نگه داره که خدایا من عشق و محبت تو را میخواهم، تو در قلب و دل من فعال باشی. حالا نمیتونم، عاجزم، ولی رها نکنه انسان. این رها نکردنه بسیار حیاتی است. کما بدعکم تعودون، همونطوری که خداوند شما رو به این عالم آورده همونطور هم بر میگردونه. علامه طباطبایی میفرمودن این کوتاه‌ترین استدلال برای معاده، این آیه شریفه کوتاه‌ترین استدلال برای معاده. یعنی اگه میخوای ببینی چطوری بعد از مرگ زندگی ادامه پیدا خواهد کرد، ببین همونطوری که به این عالم اومدی همین شکلی هم دوباره بازسازی میشی، رضا هم به همین نحوه زندگیت ادامه پیدا خواهد کرد در یک فضای دیگه و در یک موقعیت دیگه. آقای هرمزاده، این دوست عزیزمون آمدن یا برنامه نداریم بعد از منبر؟ اومدن. خب ساعت 8:30 شد، فرصتمون تمام. بقیهش انشاءالله برای هفته آتی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.